محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز،
این خانه دیگر جای منه، بی سر و پا نیست، این خانه دیگر جای منه، بی سر و پا نیست، آلوده شده دل که دیگر جای خدا نیست، این دل که مقیم حرم قدس خدا بود، این دل که مقیم حرم خدا بود، از دوست بریده است و ز اغیار جدا نیست، چشمم که زمانی نظرش بر شهدا بود، چشمم که زمانی نظرش بر شهدا بود، کم نور شده چون که دگر سوی خدا نی، صد بار جفا کردم دلدار وفا کرد، صد بار جفا با من چه وفایی که دلم شهر وفا نیست، با من چه وفایی که دلم شهر وفا نیست، دل گفت بیا از می وصلش به چشانم، دل گفت بیا از می وصلش به چشانم، گفتم که حرام بران کس که رها نیست، دل گفت دبیب افشن نیاید بیادن.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتون، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید نفوذ آرام رو که به مدت 19 دقیقه به شما تقدیم میشه.
در واقع بیماریه که ما به استقلال ملی داریم، بعضی از کارگزاران دارن، بعضی از نخبگان دارن، اینو بعد در موردش بشینیم بحث بکنیم که آیا با
در دنیا نسبت به بقیه کشورها برای اینکه زودتر از بقیه اقدام کرد و این سند ملی رو برای اجرای سند
نکات منفی و سلبی بی سی اونچنون برجسته هست که اون نکات مثبت رو مثلا انسان به اینا اجازه میده به اونها اصلا نگاه بکنه. در
واقعا در بحث جریان سند بی سی مسئولین عده‌ای مقصر بودن و عده‌ای قصور کردن.
اگر شما سوالی در خصوص نظام آموزشی ما دارید، برابری جنسیتی رو میگید در کجا
این پایینیا رو فکر می‌کنم خیلی مهم نباشه جستجو بکنید و چقدر بصیرت یا بهتره بگم جایگزین دارن در مقابل اونها
و در عمل تغییر رفتار رو در نظر دارن که مؤمنین مسلمین و منتظران دخول نخواهند گذاشت.
نفوذ آرام،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
فرزندان ما چگونه باید تربیت شوند؟ این سوالی است که وزارت آموزش و پرورش در ایران باید جواب مناسبی به آن بدهد. در این میان دو گزینه در کشور وجود دارد که بسیار هم جنجالی است: تربیت بر اساس سند 20C یا تربیت بر اساس سند تحول آموزش و پرورش. سالها قبل وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت آموزش و افزایش کیفیت پرورش تغییری در ساختار خود بدهد، اما کم کم متوجه شد چه اشتباهی کرده است. دکتر حسینی، سرپرست پیشین آموزش و پرورش:
ببینید، در یه دوره با همون توضیحی که بنده دادم، هیچگاه در هیچ دوره حذف فعالیت پرورشی و فرهنگی برزن غراب در نظام تعلیم تربیت اصلا مطرح نبوده. در یه دوره مسئولین آموزش و پرورش این جنبندی رسیده بودن که بایستی نظام تعلیم و تربیت از کلم تلفیق باشه. این رو الان همه قبول دارن، اما در اون دوره راه تلفیق رو این دونستن مربیان پرورشی یا در واقع معاونت پرورشی در دل معاونت آموزشی ادغام بشه. این معنی که بود معاونت آموزشی و پرورشی، هدف این بود که اگر این ادغام صورت بگیره با روی کرد تلفیقی کار تربیت به جلوتر میره. تا بعد ارزیابی شد دیدن این هدف این شکل محقق نمیشه، دوباره قانون احیای معاونت پرورشی مطرح شد و الان این قانون در حال اجراست و همین امسال بیش از 7000 مربی پرورشی علاوه بر مربیان قبلی که ما داشتیم جذب نظام تعلیم و تربیت شدن تا ان شاءالله این فعالیت ها رو کیفی‌تر و متنوع‌تر و جذاب‌تر در بستر مدرسه جاری و ساری بکنن.
ساختار آموزش و پرورش ما ناگزیر است که فرزندان این کشور را به بهترین نحو تربیت کند و این مسئله جدا از آموختن ریاضی و فیزیک نیست. همزمان سند 20C هم چند سالی است تلاش می‌شد در ایران اجرا شود، الگویی کاملا غربی. دکتر زمانی از پژوهشگران تربیتی:
سند 20C، من یک نکته عمده را عرض کنم و خیلی مطلب مهمیه و اون اینه که دنیای غرب، چه سازمان ملل و چه تمام دستگاه‌های و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل مثل یونسف، یونسکو، دیگران، مجموعه این دستگاه‌های بین‌المللی به دلیل اینکه مبنای فکریشون ماتریالیزم و ماده‌گرایی و بی‌خدایی و یا حداقل اونهایی که الهی هستن، حداقل اینه که مسیحی میاندیشن. چون مبانی فکری ماتریالیستی و مادیگرایی و غیر خدایی، اندیشه ها و قوانین و برنامه هایی رو که وضع میکنن بر مبنای مادیگرایی الهام گرفته از خدا و وحی الهی نیست، بلکه چون برگرفته از جامعه مادی ضد خدا، محصولی که میده این اندیشه و جانبینی ماتریالیستی برنامه ها و قوانینی است که دقیقا در برابر قوانین شرایع آسمانی قرار داره و نقض کننده شریعت های آسمانی و قوانین اسلامی و غیر اسلامی. این نکته خیلی مهمی و متاسفانه این قوانین به دلیل اینکه قدرت بین المللی پیدا کردن به اسم سازمان ملل، به اسم سازمان یونسکو و امثال اینها، چون جایگاه اعتبار پیدا کردن و تمام دولت ها نماینده دارن در این سازمان ها، به شکل طبیعی میره وارد کشورها میشه یا 100% در هر کشوری اجرا میشه و یا حداقل با اجازهی که دادن مقدار اندکی دستکاری و تغییرات اندک میدن، اونهایی که جامعهشون تحمل ندارن بقیه رو اجرا میکنن. یعنی ما شاهد یک هجمه جهانی ماتریالیسم و تفکر سکولاریستی بر تمامی جهان بشریت هست. حالا جهان بشریت با ادیان و گوناگونی که دارن خطره، اما برای ما خطر بیشتر اینه که 1.5 میلیارد امت اسلامی و 57 کشور اسلامی که بدیم اینها زیر یک هجمه سنگین قرار گرفتن و داره اجرا میشه.
تا کنون بحث‌های زیادی درباره نقد سند 20C انجام گرفته است، اما با این وجود برخی قسمت‌های آن اجرا شد. علت کجاست؟ دکتر مجید امامی معتقد است مشکل از سند تحول است که زمینگیر شده است.
ببینید، ما سند تحول داریم، ولی سند تحول اجراپذیری بسیار پایینی داره. من جز مخالفین نفوذ و رخنه نئولیبرال ها و الگوهای توسعه آمریکا محور از طریق ظاهری به نام یونسکو و سازمان ملل و شورای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان ملل هستم، اما در عین حال تصریح میکنم که ما در واقع یک تشنگی درونی یا یک نیاز درونی اون عرضه بیرونی رو تسهیل و معقول و جاستیفای میکنه. ما سند تحولمون و مثل خیلی حوزه های دیگر مدیریت توسعه‌مون اجراپذیری پایینی داره، یا کارگزارانمون بهش باور ندارن یا نسبت بهش آگاهی و عقلانیتی ندارن، یعنی در واقع این که بدونن اینو چجوری باید اجرا کرد.
آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه است که با بدنه مردم در ارتباط است و مسائل آن مسائل مردم است. این روزها یک مسئله اصلی ورود معلمان جدید به این وزارتخانه است. معاون وزیر آموزش و پرورش سال گذشته:
دست کم 270 هزار نفر باید ردیف استخدامی داشته باشیم در طول این 4-5 سال آینده تا این کمبود رو بتونیم جبران بکنیم. بنابراین یکی از اولویت های آموزش پرورش در طول 4 سال آینده تامین معلم جایگزین به جای نیروهای بازنشسته است. اولویت بعدی ما ایجاد ظرفیت برای تربیت معلم هست. اون چیزی که امروز ما در اختیار داریم حد اکثر سالی 15 تا 20 هزار نفر فارغ التحصیل رو میتونیم از دانشگاه فرهنگیان داشته باشیم، در صورتی که برای پاسخ به اون نیازی که عرض کردم ما دست کم به سالی 40 هزار نفر فارغ التحصیل نیاز داریم.
سند تحول آموزش و پرورش این سالها چراغ راه مسئولین است و در آن تربیت مسئله اصلی است، اما اجرای آن مشکلات زیادی دارد. سند تحول آموزش و پرورش سالهاست که تصویب شده، اما وزرای مختلف از مشکلات اجرایی آن می گفتند. برخی می گویند آموزش و پرورش آنقدر درگیر کارهای روزمره است که اصلاً فرصت فکر کردن به سند تحول را ندارد. دانش آشتیانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش:
روح حاکم بر سند تحول بحث تربیت. تربیت باز متاسفانه ما تفکیک قائل شدیم به آموزش و پرورش، و همین نگرش مشکلاتی را توی این نظام برای ما به وجود آورد. اولین مسئله نداشتن یک فهم و درک مشترک هست از مأموریت نظام تعلیم تربیت و مأموریت مدرسه. نداشتن این درک مشترک واقعیتش اینطوریه، هم در مجریان وجود داره، هم در معلمای ما وجود داره، هم در خانواده ها.
مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده بودند که سند تحول بنیادین آموزش پرورش را دریابید.
این سند تحول نشان دهنده این است که ما نیاز داریم به تحول. تحول هم صرف عوض کردن ظواهر کار نیست، یعنی یک کار عمقی باید انجام بگیرد، و این سند تحول علی ظاهر اونطور که متخصصین این کار، چون بنده که تخصص این کار رو ندارم، اونجوری که متخصصین این مسئله میگن، این سند تحول میتوانه کفالت میکنه و کفایت میکنه این رو باید دنبال کنه.
سؤال مهم آن بود که چطور در کشوری که چند نهاد فرهنگی مهم دارد، سند 20-30 توانسته از همه موانع عبور کند و دستور اجرا بگیرد. بعد از اخطار شدید مقام معظم رهبری، مسئولین به تکاپو افتادند. سؤال اول از شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. مخبر دسفولی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بیستی چه اتفاقی افتاد که تو از تو شورای انقلاب عالی انقلاب فرهنگی در آمد؟
بیستی که در نیمد از شورای انقلاب
فرهنگی در نیمد، ولی خب دیگه بیاد دیسادریسی گفتن اونجا بهش رای مثبت دادن، درسته؟
به بیستی هیچ وقت، دروغه، هیچ وقت به بیستی رای مثبت دادن شد، این دروغ محضه. اتفاقا از ببینید، یه تلاشی شد در دستگاه هایی که مرتبط با یونسکو بودن و در صحنه آموزش پرورش متاسفانه، که سندی که تحت عنوان بیسی، که سند بیسی 17 محور داره در یونسکو، یک محورش آموزشه، ایژوکیشنه، 16 محور دیگهش موضوع سبک زندگی، محیط زیست، نمیدونم توسعه پایداره و و مثالی از این قبیل. هیچگاه در شورای انقلاب فرهنگی مطرح نشده. روزی که مطرح شد با اعتراض مطرح شده و در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و به محض اینکه اجزاش معلوم شد و گزارشات تکمیلی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی کامل شد، به اطلاع مسئولان مربوطه هم رسید و منجر به این شد که چون ما اساس سند مصوب، اتفاقا دستمون پر بود تو این قصه، چون سند تحول بنیادی آموزش ما میتوانستیم به یونسکو بگیم ما سند خودمون رو داریم، شما استفاده کنید در این سند. چطور ممکنه یک چیزی که نه در مجلس تصویب شده باشه، نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بره در یک وزارتخونه بخواد یا در یک دستگاهی بخواد اجرا بشه؟
الان بعضی میگن هنوز داره بیستی تو بعضی از جاها پیگیری میشه، این درسته؟ تو آموزش که کشور
حداقلش اینه که ما گزارش مستندی برامون نیامده.
حساس هستید؟
بله حساس هستیم نسبت به گزارشات، هم ما اگر بیاد پیگیری میکنیم. آقای وزیر آموزش پرورش هم به صراحت چندین بار به نظرم گفتن که هر کسی هر موردی از اجرای شدن سند 20 در بخش ها یا در جایی در آموزش پرورش داره اگر به ما گزارش بده، ما محکم برخورد میکنیم. ما هم این موضع آقای وزیر آموزش پرورش رو تایید.
اما گروهی میگفتند ارتباط دولت با یونسکو فراتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نقد دکتر مجید امامی را بشنوید.
نکاتی که آقای دکتر محمدی گفتن توش نکته‌ای هست. با ما اگر که در واقع یکی از مسائلمون اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تعاملات و تبادلات بین المللی فرهنگی علمی ما در واقع ورود جدی نداره، منظورم این نیست که شورای عالی کار مرکز همکاری های علمی یا کار کنسیومری یونسکو رو انجام بده، روابط ارگانیک و سازماندهی شده این نیست و به صورت دولت پایه مسئله پیگیری میشه. یعنی این که دولت ها، وزارت علوم تقریبا رابطه ما رو با یونسکو کاملا خودش طبق سلایق خودش راهبری میکنه از نظر کنبند و با ترکیب وزارت آموزش پرورش، حتی وزارت ارشاد هم گاهی اوقات اینا بازی نمیدن. یک نکته مهمی که باعث این قضیه شده اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم به لحاظ ساختار نظام فرهنگی کشور، این قطع رابطه و البته مهمتر از همش انفعال مضمون و در واقع پنهانیه که ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی بین‌المللی و حضور در سازمان‌های بین‌المللی تصمیم ساز داریم. این اگر در واقع وضعیت ما این چنین نبود، ما امروز روز نمی اومدیم. بعد از اینکه خود سند اقدام ملی هم نوشته شده که خیلی هم اتفاقا فنی نوشته شده، حالا من اینم بگم، اون سند اقدام ملی، یکی دو سند اقدام ملی که آقایون نوشته، بعد از اینکه سند اقدام ملی تو مجموعه وزارت آموزش پرورش تو مجموعه دولت نوشته شده، ما بیایم به اصل الهاقیه و پذیرشمون در عرشه خدمتتون این ماجرا و پذیرشمون که البته حالا به هر حال توی مجمع عمومی هم قبول کردیم و من نمیدونم چه جوری میخوایم حالا ریش بزنیم، خلاصه بیایم و توبه بکنیم. اگر ساختار، با تاکید میکنم، روابط بین المللی فرهنگیمون بیشتر و دقیق‌تر زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، این مشکلات پیش نمی‌آمد.
سند تحول در این سالها چندان محبوب نبود، اما حالا به بهانه عبور از سند 20-30 هم که شده، توجه ها به سند تحول بیشتر شده است. دکتر محمدی، استاد دانشگاه تهران:
اعتقادم اینه که نه، اینطور نیست. ایشون میفهمن این سند اجرا پذیر نیست و ضعیفه. بنده اعتقاد دارم خیر، این سند بسیار خوبی است و با مشارکت خود وزارت آموزش پرورش این سند تهیه شده و با نظر اونها تهیه شده، پس این سند اجرا پذیر هست.
اما تقابل سند 20C با سند تحول یکی از چالشی ترین بحث های علوم تربیتی ایران است. برخی معتقدند هیچ تناسبی بین اینها نیست و نباید اینها را مکمل هم دانست. دکتر رشیدی پور، پژوهشگر حوزه آموزش:
اولا دنبال این نباشند عزیزان که این سند رو به قول عامیانه رفوع بکنند، یعنی بیان حالا یه سری کلمات رو همونطوری که گفتم ما شهروند جهانی رو حذف میکنم. شهروند رو بردارید، شما مبانی و اصولی که حاکمه بر این سند از یک مبانی و اصول اشراط خدمت شما لیبرالیستیه، اومانیستیه، یه اشراط خدمت شما سکولاریستیه، بنابراین نمیتونید مبانی رو از توی دل این بکشید بیرون، چون این مبانی حاکمه، مثل خون جریان داره در تمام این راکارهایی به حساب که در 169 تا هدف جزئی و حدود بیش از 800 شاخص هم داره، یعنی این خورد میشه 17 تا هدف کلیه، 169 تا هدف به حساب جزئیه، بعد میاد شاخصها داره که این شاخصها حدود 860-70 تاست تا اونجایی که من تو ذهنم هست. بنابراین نه، فکر نکنیم حالا 4 تا کلمه رو حذف بکنیم، آموزش جامعه جنسی رو حذف بکنیم، مثلا حذف کلیشه جنسی رو حذف بکنیم، شهروند جهانی رو حذف بکنیم، این سند دیگه مشکلی نداره.
مدیریت کلان فرهنگی ایران با هر روشی شده باید هماهنگی لازم در داخل و خارج کشور را به سمتی ببرد که هم سند تحول با قوت اجرایی شود و هم دوری از سند 20C برای کشور هزینه ایجاد نکند. قطعاً کار راحتی نیست، اما در اولین قدم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماه گذشته برای اجرای سند تحول جدی‌تر شد.
به هر حال بحث اجرایی شدن این سند تحول جز مطالبات و انویات خود حضرت آقا است، به همین دلیل یکی از مهمترین مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم همین است.
چیزی بیش از 30% سند تحول رو آموزش پرورش طبق گزارشش اعلام کرده، ما اجرا کرد. دستگاه‌ها بایستی در این زمینه بیان همت بکنن و کمک بکنن به آموزش پرورش که همچین بار بزرگی رو بتونه آموزش پرورش برداره.
باید از برنامه‌ریزی درسی آغاز بشه و محتوای یادگیری نقطه اصلی عزیمته که باید ما اول یاد معلوم بکنیم که چی می‌خوایم به دانش آموزا آموزش بدیم، بعد حالا کی می‌خواد این رو آموزش بده، با چه خصوصیاتی داشته باشه، بعد حالا چجوری می‌خوایم اینو ارزشیابی کنیم. اینا سوالاتیه که به تبعش پیش خواهد اومد. این مسیر داره پیش میره، ممکنه این مسیر کمی طولانی باشه که ما در صدد این هستیم که تسریع ببخشیم.
یکی از مصوبات این جلسه ما این بود که اولین اقدامی که روی سند تحول میشه تدوین شاخصاست، که وقتی شما سوال می‌کنید که آقا چند درصد موفق شدیم، خب ما شاخصی نداریم برای اینکه بخوایم بیان بکنیم 10%، 20%، 30%.
امیدواریم ثمره این نقدها تحول در تفکر دانش آموزان ایرانی و تربیت نسلی موفق و پیشرو باشد که ارزش‌های ایرانی اسلامی را هویت خود بداند.
ظهر شما شنوندگان عزیز بخیر، سپاس از همراهیتون. راه ارتباطی شما و شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 هست. میتونین نظر خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف به وسیله این سامانه پیام کوتاه با ما در میون بگذارید و همینطور سامانه روابط عمومی سازمان شماره سرقمی 162 هم در اختیار شماست. همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و پیشنهادات سازنده شما کمک میکنه به بهبود آنچه که از رادیو گفتگو به شما تقدیم میشه.
اجتماعی